خبری رادیو زودی است تقدیم شما و من شالوگل خواجه تا 15 دقیقه در خدمتتان امروز 5 ایون این موضوع ها را داریم. خیر اگر از کیسه مردم بود، شورای علمای تاجیکستان گفت صدقه فطری جمع شده ساکنان به اشخاص کم بضاعت و نیازمند رسانده شد.
من میتوانم حالا فقط از مسجد مرکزی بگویم که در مسجد مرکزی 12000 سومان از حساب نمازگزاران فطر روزه جمع شده بود.
کلانترین نمایش اعتراضی پس از انقلاب مخملی دیروز 10000 نفر در پراگ استعفای سروزیر چخ را طلب کردند. و بعد افسانه نوبتی دیدار شد، مالک قهوه‌خانه دیدار مخالف تخریب آن نیست اما به شرطی که جبرانش را پرداخت نمایند.
اگر زنی او در کار باشه مرحمت گیرند جبران پولی میتیم و میبریم در دیگه جا آواد میکنیم.
امروز در تاجیکستان عید عید فطر را تجلیل میکنند. نماز امسال عید فطر در مسجد مرکزی پایتخت با امر معروف و سخنان تبریکی مفتی کشور برگزار گشت. با وجود تلاشهای محدود کردن گردک کودکان به هنگام جشن مسلمانی، صبح امروز کوچه‌های دوشنبه پر از اطفال بود که با خلطچه‌ها به تبریک نزدیکان میرفتند. اما ظاهرا کوشش تنظیم پیوسته مقامات به شماره نمازگزاران در مسجدها و هم دستورخوان ادانه مردم در رمضان امسال تأثیر گذاشت. شادمانی یتیم گزارش میدهد.
صبح 5 ایون در مسجدهای تاجیکستان نماز عید فطر ساعت 6 برگزار شد و هزاران نفر برای اجرای این فریضه به مسجدها آمدند. در مسجد مرکزی نماز عید چون سالهای گذشته زیر چاره‌های امنیتی برگزار شد. این مراسم به فرق از سالهای گذشته با حضور کمی ساکنان دایر گشت. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان در موعظه پیش از نماز از حاضرین خواست که صلح و آرامی را قدر کنند. مسئولان شورای علمای تاجیکستان میگویند صدقه فطری جمع شده از مردم به اشخاص کم بضاعت و نیازمندان رسانده شده است. فطر روزه از آغاز ماه رمضان به یک موضوع بحث برانگیز در جامعه تاجیکستان تبدیل شد. دو سال باز مقامات از ساکنان میخواهند فطر روزه خود را نه به نیازمندان بلکه به مسجدهای محله دهند.
حالا جنبسی عمومی نشده است اما من میتوانم حالا فقط از مسجد مرکزی بگویم که در مسجد مرکزی 12000 سومان از حساب نمازگزاران فطر روزه جمع شده بود و موافق روی خط با اهل محله و شخصانی که مراجعت کرده بودند و مرکز اسلامی و مسجد مرکزی در حضور یک کمیسیه مخصوص که رئیس محله و 3 نفر از شخصان بانفوذ محله و 2 نفر از مسجد و مرکز نمایندگان در حضور این کمیسه این فطر روزه به اویله های کم بضاعت یعنی تقسیم شد.
بعد از انجام نماز عید مسلمانان تاجیکستان طبق انعنه به عیادت نزدیکان و دوستانشان مشغول شدند. هرچند سالهای گذشته مقامات تاجیک برای تنظیم عیدگردک کودکان اقدام روی دست گرفته بودند، امسال در کوچه های شهر عیدگردک کودکان از صبح بر وقت مشاهده می شد. دستورخانی ادانه ساکنان هم یکی از دیگر موضوعهایی بود که پیش از هر جشن مذهبی مقامات برای کم خرج آراستنش تاکید می کنند. دستورخانی ساکنان عادی هم امسال با دبدبه به نظر نمی رسید. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.
دیروز نزدیک به 120000 نفر در پراگ خواستار استعفای سروزیر اندری بابیش و وزیر عدلیه ماریا بینیشوه شدند. این کلانترین نمایش اعتراضی پس از انقلاب مخملی سال 1989 است. ناراضیان حکومت را به فشار به نظام دادگاهی کشور عیبدار کردند. اعتراض در چخی از زمان افزایش یافت که پلیس سروزیر را به قلابی عیبدار کرد و خواستار پاسخ گفتن او در دادگاه شد. تظاهرگران نگرانند که وزیر عدلیه می تواند به پرونده تاثیر رساند. اندری بابیش از سال 2017 سروزیر چخی است و رهبر حزب عوامگرای آنو یکی از دورترین افراد کشور به شمار می رود. نمیاریم با موضوعی دیگر. موجون کوری توجیک میگویند بانکو در توجیکستان روبلوی فرستاده آنها رو با قربی پست به سومونی تبدیل کرده میپردازند و از این دودوسیتت آنها زیان میبینند. موجون توجیک به توجیکستان مبلغ انگفته میفرستند که سالهای قبلی حتی به نصفی از مجموعی محصولات داخلی برابر بود. همکارم عبدالله شورف با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا آماده پاسخ دادن است به سوالهای ما. خوب سلام عبدالله و نخست بگو که چی گونه مهاجران زیان میبینند و چند سومونی؟
سلام شالله. به حساب میانه یک مهاجر کاری از 1000 روبل مبلغ ارسال کردهش حداقل 3 سومونی زیان میبیند، چون به گفته چندی از مهاجران کاری که با ما هم صحبت شدند، بانک ها 1000 روبل رو 143 سومونی تبدیل کرده میپردازند، حالان که قربی خرید در خودی همین بانک ها 147-148 سومونی است. حالا در بازار غیر رسمی قربی 1000 روبل روسی بیشتر از 150 سومونی است و از همین مقدار خرید و فروش می شود. زیان مهاجران با نظرداشت قربی غیر رسمی از 1000 روبل 17 سومونی است و بهره برداری اصلی این مبلغ ها بانک ها هستند.
خب عبدالله، چرا چنین وضعیت به عمل آمده است؟
چون که شهلو طور میدونیم در بانک های تجارتی تاجیکستان پرداخت روبل روسی به واسطه با مشتریان منع شده است. بانک ملی تاجیکستان هنوز ماه فوریه سال 2016 با صدور یک فرمان پرداخت انتقال های پولی را با روبل روسی در بانک های کشور منع کرد. طبق این فرمان بانک ها روبل روسی را با سومونی تبدیل کرده بعدن با مشتریان پرداخت میکنند. کارشناسان گفتند هدف اصلی این است که بانک ملی میخواهد روبل های وارد شده در خزینه های بانک ها باقی میماند تا آنها از روسیه با روبل دلار بخرند. اما حالا امر منع پرداخت انتقال پولی با روبل باعث شده است که مهاجران زیان میبینند. آنها از امکانیت با روبل گرفتن پول انتقال داده خود و با قرب سامانی و با قرب بزرگی به سومونی تبدیل دادن آن محرومند. مهاجران میگویند در صورتی که بانک ها با قرب بزرگی روبل را تبدیل کردن نمیدهند، بگذار پرداخت روبل اجازه داده شود.
ببین عبدالله، انتقال پول توسط شرکت های انتقال پول صورت میگیرند. آنها در برای این مشکل چی میگویند؟ چون آنها مسئولند که پول مهاجران به کم و کست به خانواده هایشان برسد.
بله، شرکت های انتقال دهنده پول از روسیه میگویند مشتریان حق دارند از بانک ها طلب کنند که مبلغ با همان اسعاری که ارسال شده است پرداخت شود، یعنی روبل. خادمی مرکزی خدمت رسانی شرکتی زلاتای کرونا که خود را ولادیمیر معرفی کرد در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر بانک ها از دادن پول با همون اسعاری که فرستاده شده سرکشی کنند، این گونه سرپیچی آنها صحیح نیست. در این صورت مشتری میتواند با بانک های دیگر رو آورد و یا با زلاته کرونا مراجعه کند و متخصصان آنها با عنوان بانک درخواست فرستاده این مشکل را حل میکنند. انتقال های پولی مهاجران کره تاجیک از خارج یک منبع اساسی درآمدی اسعار با تاجیکستان به شمار می آید. بانک ملی تاجیکستان چند سال این جانب از نشر آمار انتقال های پولی مهاجران از خارج سرپیچی کرده آن را مخفی نگاه می دارد. اما بانک مرکزی روسیه در گزارش آخرین خود گفت در سال 2018 توسط بانک ها به تاجیکستان 2,553,000,000 مبلغ فرستاده شده است. این مبلغ برابر به 36% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است.
تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر. من برنامه خبری رو ادامه میدهم. مقامات تاجیکستان سرمایه گذارانی را جستجو دارد که در بنیاد کارخانه های کارکرد پرتاب ها سهم گذارند. در برای ضرورت کارکرد پرتاب ها که محیط زیست را آلوده میکند سال هاست در تاجیکستان صحبت می شود، اما این مسئله ظاهرا حالا جدی گرفته شده است. حکومت حاضر است که برای سرمایه گذاران امتیاز را پیش بینی نماید. گزارش تلویزیون نستایش وریما را تویری سفر تقدیم میکند.
این پرتابگاه بزرگ در کنار شهر دوشنبه بزرگترین در تاجیکستان است. 40 سال است هر روز به اینجا هزاران تن پرتاب می‌آورند. با گفته کارمندانش اگر ظرف‌های پلاستیکی اینجا را دوباره کارکرد کنند برای احتیاجات 10 ساله کشور کافی است، ولی کسی به این کار جدی مشغول نمی‌شود. ساکنان اطراف از اینجا ظرف‌های پلاستیکی جمع می‌آورند و به چند کارخانه خردی کارکردی پرتاب می‌فروشند.
در کارخانه ما از 4 ناحیه های شهر دوشنبه پرتاب‌های سخت معیشی وارد می شود توسط همین تکنیک های مخصوصی پرتاب‌کشانی. در یک شبانه روز از 120 تا 150 رس وارد می شود از 750 تا 1000 تن.
تقریبا 10 سال است در تاجیکستان در باره کارکرد صنعتی پرتاب‌ها صحبت می شود، ولی اکنون مقامات برای رسیدن به این هدف کمر بستند.
تا در جمهوری تاجیکستان حاضر استراتژی ملی اویدی اداره کنی پرتوهای سختی معیشی تهیه کرده شده ایستاده است و در بررسی قرار دارد که در آن تمام پهلوهای این سمت به حساب گرفته شده است، از جمله واردات تکنیک تکنولوژی نو و کارکردیان.
در تاجیکستان 24 کارخانه خردی کارکردی پرتوف هست که با تجهیزات قدیمی کار میکنند. اکثریت به آهنگودازی و استحصال خوله مشغولند، چون کاری آسان است. کارخانه آرمان یکی از کارخانه های کمشمار است که در برابر آهن، رزین، چوب و دیگر پرتوف های طبیعی را کار کرد میکند. از پرتوف های طبیعی نوری استحصال میکنند و یک متر مکعب آن را 7 دلار میفروشند. رزین و شیشه را به کارخانه های داخلی میفروشند. مشکل اساسی در تاجیکستان موجود نبودن صنعت درست کار کردی ظرف و بسته های پلاستیکی است که تجزیه نمیشوند و محیط زیست را آلوده و ویران میکنند. اگر این مسئله را به زودی حل نکنند، تاجیکستان در داخل ظرف های پلاستیکی نفسگیر میشود.
حاضر در شهر دوشنبه، ناحیه رودکی، شهر وحدت و شهر خوجند کارخانه های کارکردی پرتوهای پلاستیکی هستند، لیکن طلباتی که امروز جمهوری به آن دارد قانع کرده نمیتواند.
در تاجیکستان ضرورت تقسیم و حفظ جداگانه پرتو هم پیش آمده است که کارکردی دوباره آن را آسان و کم خرج میکند، ولی کی در تاجیکستان بعد تقسیم جداگانه پرتو میگذرند معلوم نیست.
مقامات شهر دوشنبه به تخریب باز یک قهوه‌خانه در پایتخت دستوستین برزدند. آنها گفتند قهوه‌خانه دیدار برای فعالیت سند ضروری ندارد و به معیارهای بی‌خطری جوابگو نیست. این در حالی است که یک ماه پیش قهوه‌خانه دیگری با نام افسانه در مرکز پایتخت چپا کرده شد و ده‌ها نفر بیکار ماندند. مالکان قهوه‌خانه دیدار در مورد اقدام شهرداری چی میگویند؟ در گزارش نوبتی تماشا میکنیم.
این انبوهی زیادی کارمندان حفظ حقوق نه برای سر زدن کدام حادثه، بلکه برای نظارت تخریب قهوه‌خانه آمدند. صبح 4 ایون مقامات با شمول کارمندان حفظ حقوق، آتش نشانی و هم ساختمانچیان به تخریب قهوه‌خانه دیدار شروع کردند. صاحب ملکان دیدار میگویند قهوه‌خانه بیش از 35 سال باز فعالیت میکند و همه حجت های لازمی را دارند. پافشاری صاحب ملکان برای تخریب نکردن نتیجه نداد.
اگر زمین ما درکار باشه، مرحمت گیرند، جبران پولی میاد ما میبریم میریم، ما میریم در دیگه آباد میکنیم، باز سهمونه در حکومت شهر میگذاریم. قد مراجعه به روسیه مالی داریم که بعد دو دیمو برسه، التماس که یک حجت ما یک نظر گذارونه تمام.
مقامات گفتند این آشخانه را با سبب غیر قانونی بودن و هم در زیر خط بلند شدت برق جایگیر شدنش تخریب میکنند. هیئت مقامات با رهبری رئیس ناحیه اسماعیل سامانی در محل حادثه حضور داشتند. ما را در محل حادثه نگذاشتند تا با مسئولان مقامات صحبت کنیم. در این قهوه‌خانه حدود 30 نفر کار میکردند.
این قمو همه بیوه و صغیره ها در اینجا کار میکنند. در یک 7 ماه 3 کس آیا اویله همی صاحب ملک گذشتگی 25 تا صغیره داریم. باور کنی همه بیوه زن و صغیره ها موندن.
در قرار رئیس شهر دوشنبه آمده است که قهوه‌خانه دیدار با سبب خودسرانه ساختنش از حساب صاحب ملک تخریب شده جبران پولی پرداخت نشود. صاحب ملکان میگویند مکان امروزه قهوه‌خانه دیدار از سال 1984 همچون دکان فروش نوشاکه بنیاد شده، در سالهای بعدی وسیع شده و سال 1996 خصوصی شده است.
و بینندگان بی‌نهایت عزیز، برنامه امروز رو با همین گزارش پایان میبریم و شما میتونید تفصیلات خبرهای روز رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس کنید. همچنین ویدیوهای دیدنی رو میتونید در همین جای در کانال رادیو آزادی در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. همچنین رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی صفحه‌های مخصوص خود رو دارد که گزارش‌های دیدنی در آنجا هستند. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون میگردد. بار دیگر ایدی سیدی پیتر مبارک باشد. خدا نگهدار.
خرج می‌شود. من میگم خیلی ارزان شد. 10 تومان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیت باوزر
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
با همین شکل است که فعال
بودید. www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت برای مذاکره با ایران آماده است، ولی همزمان افزود همیشه احتمال اقدام نظامی ضد تهران وجود دارد. ترامپ که با سفر دولتی در بریتانیا است، روز 5 ایون به تلویزیون ای تی وی گفت:
از زمانی که کار را سر کردم، ایران یک کشور دشمن بود. آنها در 14 مکان متفاوت بین یمن و سوریه و منطقه های دیگری نیز حضور داشتند. آنها در جایهای گوناگون از تروریسم حمایت میکردند. آنها در آن زمان کشوری تروریستی رقم یک دنیا بودند و ممکن است امروز هم باشند و آنها بنیادگذاری تروریسم هستند.
اظهارات ترامپ در حال صدا داد که تنش‌ها بین ایران و آمریکا و متحدانش در خلیج فارس افزایش یافته است. واشنگتن سال گذشته از سازش هسته‌ای با ایران بیرون شد و با نگرانی از تهدیدهای احتمالی از سوی ایران حضور نظامیش را در خاورمیانه تقویت بخشید. دونالد ترامپ گفت:
من زیاد مخالف سازش با ایران بودم. من از این توافقنامه دست کشیدم و حالا ایران تماما یک کشوری دیگر است.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 5 ایون گفت ایران فریفته پیشنهادهای ترامپ نخواهد شد و افزود این حیله سیاسی نمیتواند مقامات و ملت ایران را گول زند. کمیته مرکزی پزشکان سودان روز 5 ایون گفت که در عملیات 2 روز اخیر برای سرکوب اعتراضگران در شهر خرطوم 60 نفر کشته شده است. قبلا این کمیته گفته بود از زمانی که عملیات برای پراکنده کردن اعتراضگران آغاز شد، بیش از 300 نفر زخمی گردید. با این حال رقم دقیق مجروحان معلوم نیست، چون شورای نظامی انتقالی اینترنت را در چند منطقه سودان قطع کرده است. شورای نظامی انتقالی بعد از برکناری رئیس جمهوری پیشین عمر البشیر از 2 ماه به این سو قدرت را در دست دارد. این شورا همگونه توافق با مخالفان را بیکار کرد. مخالفان اعلان ارتش سودان را که گفت در 9 ماه انتخابات برگزار می شود رد نمود. مخالفان میگن به معرکه خود برای دور کردن نظامیان از قدرت ادامه می دهند. عبدالجبار یولداشوف رئیس دفتر حزب دموکرات تاجیکستان در ولایت سوخت شرطن از محبس آزاد شده است. او را سال گذشته به سوختار در خانه همسایش عیبدار کردند و به زندان محکوم نمودند. یولداشوف روز 5 ایون به رادیو آزادی گفت که وی هر ماه از حساب معاش خود به مؤسسه اصلاحی بیش از 200 سومانی میدهد و سر چند وقت به اداره پلیس حاضر می شود و از حضور خود درک می دهد.
من با یک تشکیلات شرطنامه بستم و تشکیلات که شرطنامه بست که من همین کاربه قبول میکنم گفته و من گویا که حساب معاشم 20 سومان مبلغ میسپرم مؤسسه و همه مؤسسه و به نظامش تکوند به.
رهبر دموکرات های سوخت با این حال حکم دادگاه را دارای انگیزه سیاسی میداند و میگوید که برای بازبینی آن تلاشی خود را خواهد کرد. پرزیدنت چین سی جین پین با هدف رشد همکاری های استراتژی میان پکن و مسکو وارد روسیه شد. قرار است جین پین در فروم اقتصادی سنگ پیتربورگ اشتراک کند که از 6 تا 8 ایون برگزار می شود. خبرگزاری های روسی به نقل از جین پین گفتند این سفر برای رشد همکاری های چین و روسیه، همکاری های فراگیر و داد و گرفت های استراتژی در عهد نو مساعدت می کند. روز گذشته روسیه و چین به شورای امنیت سازمان ملل امکان ندادند قطعنامه را راجع به وضعیت در سودان به تصویب رساند. و سروزیر قرقیزستان محمد قلی عبدالغازیوف در رابطه با تحقیق دلیل‌های جلسه برگزار کرد که در تحقیقات روزنامه‌نگاری بخش قرقیزی رادیو آزادی صدا داده بودند. غلامجان انربایف رئیس خدمات دولتی اکتشاف مالی گفت در سال 2014 خلاصه نهاد زیر رهبری وی عاید به خارجه بردن مبلغ‌های ذکر شده به وزارت کارهای داخلی فرستاده شده بود. خدمات اکتشاف مالی همچنین در سال 2016 تکراراً خلاصه‌اش را به خدمات دولتی مبارزه با جنایت‌های اقتصادی فرستاده است. سروزیر قرقیزستان دستور داده است که پژوهش سرعت بخشیده شود. روز 29 می امسال بخش قرقیزی رادیو آزادی خبر داد که خانواده مطرح مفاد در بیرون بردن صدها میلیون دلار از قرقیزستان دست دارند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سازمان فریدم هاوس از شکل‌های نوی فشار بالای مطبوعات نگرانی کرد و فعالان گفتند که تاجیکستان استثنا نیست. در این باره گزارش من خیرمون بقزاده. رهبرانی که در فکر تمرکز قدرت هستند، راه‌های نوی فشارآوری به مطبوعات را پیدا می‌کنند. میگوید سازمان حامی حقوق فریدم هاوس. سازمان فریدم هاوس در گزارش نوی خود که 5 ایون نشر شد، هشدار می‌دهند که چنین تمایل نو هم در جامعه‌های دموکراتیک و هم کشورهای خودکامه مشاهده می‌شود. گزارش با نام آزادی و مطبوعات در سال 2019 می‌گوید که در برخی جامعه‌هایی که ارزش‌های دموکراتیک چندان استوار نیستند، رهبران خودکامه با استفاده از وسیله‌های مالی و حقوقی گوناگون صدای ژورنالیستان را خاموش کرده، مطبوعات به خود دوست و نزدیک را پشتیبانی می‌کنند. در کشور اروپایی ونگریا، نخست وزیر ویکتور اوربان و حزبش نظارت از بالای مطبوعات را چنان شدید کرده است که در این کشور یک واقعیت دیگری با وجود آمده است و پیام‌های حکومت و خبرهای رسمی گوها در اختلاف با هم قرار دارند. در سربیا یا سربستان هم پرزیدنت الکساندر ووچیچ از اوربان پیروی میکند و در برابر نظارت از بالای مطبوعات اینچنین فضای اذیتی همه روزه ژورنالیستان حکم فرما شده است. گزارش سازمان حامی حقوق میگوید که حکومت‌های اوربان و ووچیچ در فشار بالای ژورنالیستان منقد حکومت و بالا رفتن موقع پاپولیستان خیلی موفق شدند. به نوشته محققان سازمان، ژورنالیستان سربستان مورد حمله و تحقیر و تهدید سیاستمداران و هم نشریه‌های روی به حکومت قرار می‌گیرند. مقامات در روسیه سال 2018 بعد از آنکه مؤسسی پیام‌رسانی معروف تلگرام نخواست با آنها کلید رمزهای این برنامه را بدهد، تلاش کردند دسترسی به پیام‌رسان را مسدود کنند. در بیلاروس در پی وارد کردن تغییر و اضافه‌ها به قانون مطبوعات دکمبر سال 2018، مطبوعات اینترنتی هم به قطار مطبوعات سنتی وارد کرده شد. در پی این تصمیم چند پایگاه اینترنتی که از آزادی نسبی برخوردار بود مسدود شد. فریدم هاوس میگوید نگرانی خیلی جدی این سازمان در سالهای اخیر با فشاری غیر مقرری بالای مطبوعات در ایالات متحده آمریکا ربط میگیرد. در گزارش گفته می شود در حالی که قانون همه جانبه فعالیت آزاد مطبوعات را پشتیبانی می کند، دعواهای دائمی پرزیدنت دونالد ترامپ با رسانه ها و ژورنالیستان کم نمی شود و باعث خلل دار شدن اعتماد جامعه به مطبوعات شده است. گزارش نوی فریدم هاوس تاجیکستان را مورد تحقیق قرار نداده است، ولی این به آن معنا نیست که مطبوعات این کشور مشکلی ندارد، میگویند حامیان آزادی بیان در این کشور. در گزارش سالانه این سازمان که ماه فوریه امسال نشر شد، تاجیکستان به سبب بی احترامی به حقوق انسان در بین بدترین بدترین ها قرار گرفت. ناظران آزادی بیان در سازمان های بین المللی و هم محلی از پایین روی نشاندات های آزادی بیان در تاجیکستان انتقاد میکنند. نوریدین قرشیبوف رئیس انجمن رسانه های ملی تاجیکستان در یک صحبت با رادیوی آزادی روز 5 ایون گفت در کشور شرایط ایجاد شده است که خودی صاحب رسانه ها دست به سنزور میزنند. او در شرح این موقعش چنین گفت:
ما ماش به خاطر تامین کردن بیزنس خودشان، یعنی همان فشارها از جانب امنیت و فشارها از جانب انداز و دیگر نهادها برای کم شدنش بیشتر به استنزاری میشوند. چیز دیگر البته راه‌های فشار و ژورنالیست‌های آزاد روز به روز تکمیل می‌یابد، یعنی همون ابزارهای غیر معمولی و غیر معمولی استفاده می‌کنند، از جمله فشار به شش تبار و اقربای ژورنالیست‌هایی که نظر خودشان را دارند یا که اینا به راضی نبودند با موقع حکومت از تاجیکستان بیرون رفتند.
این زمان گزارش فریدم هاوس از نمونه های افزایش آزادی های مطبوعاتی و پیشرفت های دموکراتی برخی کشورهای دیگر ستایش کرده است. چون این تمایل در مالایزیا و اکوادور مشاهده شده است که در برابر پیشرفت های سیاسی مطبوعات هم از سنزور رها می شود. در اثیوپیا و گامبیا مطبوعات و ژورنالیستانی که از خارجی کار میکردند توانستند دوباره به وطن برگردند.
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تا تپیش های پورا بازی دلم، ای تپیش های پورا بازی دلم. تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم. تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی بله عاشقتم، بله عاشقتم. عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی بله عاشقتم، بله عاشقتم. شبستان دلم، آفتابی روی بامی منزلم. تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پر آواز دلم، ای تپیش های پر آواز دلم. تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم. تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم. تو بگو عاشقمی بله عاشقتم، بله عاشقتم.
در پی دو روز سرکوب اعتراضگران در سودان، از دست نیروهای انتظامی و نیمه نظامی ها 60 نفر کشته شده است. در این باره روز 5 ایون سازمان مدنی کمیته مرکزی طبیبان سودان اظهارات داد. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. در خرطوم پایتخت سودان در پی خشونت های 3 ایون که بعد چند هفته اعتراض های مردمی سر زد، مقاومت نظامیان و اعتراضگران جریان دارد. در این حادثه ها بیش از 300 نفر مجروح شده است میگوید سازمان طبیبان، ولی به گفته این سازمان جمعیتی بعد تصمیم شورای نظامی موقتی درباره محدود شدن دسترسی به اینترنت در بسیار قلمروهای سودان، دریافت اطلاع دقیق درباره آسیب دیده ها دشوار است. در پی شروع خشونت ها شورای نظامی موقتی که در سرنگونی حکومت پرزیدنت عمر البشیر در حادثه های 2 ماه پیش دست داشته است، از نیروی مرکزی مخالفان با نام نیروهای آزادی و تغییرات فاصله گرفت. نظامیان روز 4 ایون گفتند که انتخابات در سودان 9 ماه بعد برگزار می شود، ولی این اظهارات را دفعتا مخالفان رد کردند و گفتند که برای از سر قدرت دور کردن نظامیان معرکه سرتاسری نافرمانی را به راه می مانند. شورای نظامی موقتی بعد برکناری عمر البشیر از قدرت در تاریخ 11 اپریل سال جاری جلو قدرت را به دست خود گرفت، ولی در پی این اعتراض های سرتاسری شروع شد. بشیر 75 ساله که سال 1989 در پی یک کودتای نظامی سر قدرت آمد، برای ایجاد یک حکومت خودکامه مورد انتقاد بود. رهبران اعتراضگران در سودان روز سه‌شنبه مردم را به تشکیل راهپیمایی‌های بیشتر و رد کردن نقشه حکومت نظامی برای تشکیل انتخابات دعوت کردند. مخالفان حکومت نظامی را در کشتار ده‌ها اعتراضگر صلح‌آمیز گناهکار می‌کنند و می‌گویند که نظامیان دست به قتل عامی خونی زده است. دعوت آنها به برگزاری معرکه مدنی نافرمانی به خاطر اثر قدرت دور کردن نظامیان است که به سرکوبی بی‌رحمانه مردم دست زدند که دوام هفته‌ها در بیرون قرارگاه ارتش نمایش اعتراضی تشکیل کرده بودند. روز 4 ایون فرمانده ارتش جنرال عبدالفتاح البرهان گفت که نقشه برگزاری انتخابات تصدیق شد و آوازدهی تحت نظارت منطقوی و بین‌المللی صورت می‌گیرد. یک ائتلافی متخصصان سودان دعوت نظامیان برای برگزاری انتخابات را رد کرده گفت که نه شورای اعتراضگران، نه نظامیان و نه رهبرانش حق ندارند که سرنوشت مردم را حل کنند و آنها صلاحیتی به حکومت مدنی انتقال دادن قدرت را دارند. این سازمان سرکوب خونین نظامیان را روز 3 ایون شدیداً محکوم کرده از جامعه جهانی خواست که شورای نظامی را مسدود کرده با آن هیچ معامله‌ای نداشته باشد. در نوبت خود شورای نظامی موقتی گفته است که از حادثه‌های رویداد متاسف است و این عملیات پاککاری بود که به اشتباه راه داد، ولی تلاشی در سطح شورای امنیت سازمان ملل متحد محکوم کردن خشونت‌های سودان نتیجه نداد. دیپلمات‌ها روز سه‌شنبه گفتند که چین با پشتیبانی روسیه تلاشی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد محکوم کردن کشتار افراد ملکی در سودان و قبول اظهارات مشترک قدرت‌های جهانی به خاطر ختم بلافاصله خشونت‌ها را مسدود کردند. برخی دیپلمات‌ها به خبرنگار فرانس پرس گفتند که در یک جلسه پوشیده بریتانیا و آلمان متن اظهارات مطبوعاتی را بررسی کردند که در آن از حکومت و مردم تقاضا می‌شود که به خاطر ختم بحران به عمل آمده و راه ندادن به خشونت‌های بیشتر مذاکره و همکاری کنند، ولی چین با متن این اظهارات مخالفت کرده روسیه گفته است که شورا باید واکنش اتحادیه آفریقا را منتظر شود. بعد آن که شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانست به یک موقع واحد در این زمینه دست یابد، 8 کشور اروپا با پخش اظهارات مشترک حمله های پرخشونت در سودان از جانب خدمات امنیتی سودان علیه افراد ملکی را محکوم کردند. بلژیک، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، پولشه، هلند و شویتسیا گفتند که در یک فرصت کوتاه و به طور یک جانبه قطع شدن مذاکره ها تأسیس حکومت و دعوت به برگزاری انتخابات مایه نگرانی عمیق است. در اظهارات اروپایی ها به اجرای تعهدات در زمینه انتقال قدرت به حکومت ملکی موافق با طلبات مردم سودان دعوت شده است. مذاکرات میانی رهبران نظامی و پیشواهای اعتراضگران بعد آن قطع شد که دو جانب در زمینه تعیین شخصیت رهبری حکومت موقتی که باید نظامی باشد و یا ملکی به موافقه نرسیدند. سودان یک کشور عبارت از 40 میلیون جمعیت در آفریقای جنوبی واقع بوده، دوام 30 سال با پنجه سخت عمر البشیر رهبری شده است. ماه اکتبر در پی اعتراضهای 6 ماهه حکومت بشیر سرنگون شد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
گروهی کاری سازمان ملل متحد دایید به بازداشت‌های خودسرانه بر اساس تحقیق پرونده بزرگمر یاروف میگوید این حقوق شناس مستقل باید از زندان آزاد کرده شود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در پی تحقیق همجانبه پرونده یاروف گروهی کاری مربوط به دفتر کمیسیونر عالی سازمان ملل متحد دایید به حقوق بشر به خلاصه آمده است که بازداشت و به 28 سال زندان محکوم شدن حقوق شناس تاجیک نقض قانونهای بین المللی می باشد. روزی 4 ایون هیچ یک ساختار حفظ حقوق تاجیکستان برای شرح گزارش سازمان ملل متحد آماده نشد و یک مسئول وکالتدار حقوق انسان در دوشنبه بر رادیو زودی گفت این قضیه را مورد آموزش قرار می دهد. ولی در گذشته مقامات تاجیکستان از حکم بزرگمر یاروف حمایت کردند. مقامات گفتند یاروف برای نقض کدکس جنایی تاجیکستان به جوابگری کشیده شده است و پرونده او هیچ انگیزه سیاسی ندارد. بزرگمر یاروف ماه سپتامبر سال 2015 بعد آمادگی به حمایت از حقوق اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی دستگیر و در جنایت‌های مختلف از جمله قلابی و ساختکاری و تحقیر پرزیدنت عیب دار شد. دادگاه سال 2017 او را به 28 سال زندان محکوم کرد. خودی او و طرفدارانش اتهامات را رد کرده حکم را دارای انگیزه های سیاسی می نامند. گروه کاری سازمان ملل متحد در یک گزارش 17 صفحه‌ای خود هر قدمی مقامات و شرایط نگهداری حقوق شناس را از 28 سپتامبر سال 2015 تحقیق کرده با چنین نتیجه آمده است که مناسب ترین راه آزادی بلافاصله یاروف از زندان و پرداخت جبران بر اساس قانون های بین المللی می باشد. سازمان ملل متحد گفته است پرونده بازداشت خودسرانه یاروف باید موافق با مقررات بین المللی تحقیق و افراد مسئول در نزد حقوقی او به جوابگری کشیده شوند. در گذشته تقاضاهای به این مانند در سطح سازمان ملل متحد و سازمانهای با نفوذ حامی حقوق بشر نسبت به سابق وزیر صنعت زید سعیدوف و معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد علی حیید هم صدا داده است. در یک واکنش به دعوت کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد از سال 2018 درباره در فاصله 180 روز آزاد شدن زید سعیدوف، رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شهر محمد شاهیان ماه فوریه امسال گفت تقاضای سازمان ملل توصیوی است و تاجیکستان حق دارد این توصیه را اجرا نکند. شاهیان در شرح این موقعش گفته بود دادگاه گناهکار بودن سعیدوف را اثبات کرده است، ولی نزدیکان سعیدوف و زندانی های دیگر از جمله بزرگمهر یاروف پرونده او را دارای انگیزه های سیاسی می نامند و می گویند آمادگی او برای حمایت از حقوق حزبی از جانب مقامات ممنوع شده نهضت اسلامی باعث مجازات سنگینی او شد. بزرگمهر یاروف 48 ساله مؤسس سازمان ادوکات های سپر که به قول حامیان حقوق همیشه به پرونده های حساس دست می زد نزدیک 4 سال باز در زندان به سر می برد. حورینیسا اسحاق و مادر یاروف روز 4 ایون گفت در فاصله هر 3 ماه او و همسر بزرگمهر زرینه نبیева و فرزندانش از حال او در زندان خبر می گیرند. ملاقات آخری مادر و پسر 14 اپریل صورت گرفته است. اسحاق و گفت
بسیار نرمز، بسیار خوب بود، خوشرو، تنج، سلامتیش نرد. اکه دیگه بایی نمیدونم که البته با ماهای اوگست ده میریم ده همین 3 ماه 4 ماه ده یعنی بود. سازه گفت که تا خونه میرم، مچید میرم، نماز میخونم، گزید میخونم.
مادر که باور دارد حکم پسرش یک تهمت است گفت بعدی به حمایتگر ماندن بزرگمهر تمام امید به دانش و تجربه خودش است، ولی از داخل زندان به جای شکایت یا نامه نمی نویسد. در دوام سالهای اخیر حقوق شناسان دیگری به مثل شهرت قدرتوف، فخرالدین زاکیروف، جمشید یاروف، برادر بزرگمهر یاروف، دلبر داداجانوف و دو پسر حقوق شناس مرحوم اسحاق تبروف فیروز و دلیر تبروف برای اجرای فعالیت های خود به زندان محکوم و بعضی آنها دیرتر آزاد شدند.
بعد از شکایت زیادی ساکنان از دود غلیظ کارخانه‌های آهنگدوزی در دوشنبه، مقامات فعالیت برخی از آنها را منع کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می‌نمایم. روز 30 می در چندی از کارگاه‌های آهنگدوزی چینی در محله یکم سوویتسکی بسته بود. در این کارگاه‌ها که در داخل یک کارخانه بزرگ جایگیر بودند و خوله‌های آهنین یا آرماتور را استحصال می‌کردند، نشانی از دستگاه‌های آهنگدوزی دیده نمی‌شد. در بعضی از گوشه‌های حوالی این کارخانه با جای استحصال آرماتور ساکنان با ساختمان در و پنجره‌های آهنین مشغولند. ساکنان محله گفتند بعد شکایت زیادی آنها دو ماه می شود از این کارخانه دودی غلیظ سیاه نمی براید. صفی دولت بی ساکنی کوچه ابای شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت آنها از دودی غلیظ کارخانه نزد منزلشان بسیار اذیت می کشیدند و امیدوارم برای همیشه از آن دود خلاص شدند.
تنقیسیه که ایمی دودی زواد کشیدیم در سالای جنگ که ایمی قدر جنگ و وزنینی بود و مصیبت و غم بود و ای قطیر پرانی و ای قفترات ها بود، ما ایمی عذابه که در ایمی دودی زواد در ایمی 8-9 سال کشیدیم در ایمی سالای جنگ ما خیلی را ندیدیم. این یک دوده که تمام روزگار زندگی سلامتی مال و چیزی که ما با مهنت حلال روزگار کردگیم همه را جزیر کرد.
دودی کارخانه های آهنگدوزی نه تنها ساکنان بلکه ریاست بیمارخانه مرکزی شهر دوشنبه را نیز نگران کرده بود. رهبریت بیمارخانه مرکزی دوشنبه که حدوداً 25-30 متر دورتر از کارخانه های آهنگدوزی چینی در محله یکم سوویتسکی جایگیر است، دودی کارخانه را بر ضرر بیماران ارزیابی میکردند. در کارخانه استحصال آرماتور واقع در محله یکم سوویتسکی چند کارگری که زمان فعال بودن کارخانه کار میکردند گفتند با بستن کارخانه چینی ها تکنولوژی کهنه خود را به کارخانه های آهنگدوزی به ناحیه رودکی بردند. شهرداری دوشنبه میگوید در پی شکایت زیادی ساکنان از کاری کارخانه های استحصال آرماتور که با نقض معیارهای اکولوژی فعالیت میبردند کاری برخی از آنها را منع کرده و با بعضی دیگر دستور داده شد که تکنولوژی کهنه خود را عوض نمایند. در کارخانه دیگر استحصال آرماتور در محله پلی‌تکنیکوم گفتند آنها دیگر با تکنولوژی کهنه کار نمی‌کنند. با قول آنها از چین تکنولوژی های نو آوردند و به زودی کار را به این تکنولوژی براه میمونند. مسئولین کارخانه های تولید خوله ها یا آرماتورا که ساکنان و اکولوگ ها از فعالیتشون شکایت داشتند از صحبت خودداری نمودند. مسئولین چینی هم که سرمایه گذاری کارخانه ها میباشند حاضر نشدند شکایت ساکنان و وضع کارخانه ها را شرح دهند. در ریاست حفظ محیط زیست دوشنبه گفتند از 24 کارخانه آهنگدوزی در پایتخت حالا همگی 4 عدد باقی مانده است. سید احمد اکرمپور سرمتخصص ریاست حفظ محیط زیست دوشنبه در صحبت برای رادیو آزادی دلیل منع فعالیت کارخانه ها را کار با تکنولوژی کهنه و نقص معیارهای اکولوژی و با رقابت بازار تاب نآوردن ارزیابی نمود. او گفت با رهبریت 4 کارخانه آهنگدوزی دستور دادند که در صورت فعالیتشان را ادامه می‌دهند که تکنولوژی نو وارد نموده با نظر داشت معیارهای قانونگذاری حفظ محیط زیست کار می‌کنند.
در حقیقت رهبران کارخانه های ذکر گردیده فهمیدند و برای عملی گردیدن یعنی که در دایره طلبات های قانون های اکولوژی من بعد فعالیت نمودنشان آنها عزم کردند.
نگرانی ها از کاری کارخانه های چینی در حال است که مسئولین کارخانه ها میگویند سهمشان در تامین اهالی با محصولات ساختمانی نظرس است. در بازارهای تاجیکستان آرماتورای استحصال کارخانه های چینی نسبت به آرماتورای دیگر کشورها ارزان است. در گذشته کاری کارخانه های آرماتورسازی پایتخت با تکنولوژی کهنه چین و با نقض عادی ترین معیارهای اکولوژی بارها مورد انتقاد اکولوگ ها گردیده بود. کارشناسان میگویند راه اندازی استحصالات و تامین مردم به جای کار بدون نقض معیارهای اکولوژی باید صورت گیرد.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مسئولان شورای علمای تاجیکستان میگویند صدقه فطر جمع شده از مردم به اشخاص کم بضاعت و نیازمند رسانده شد، ولی فعلا مقامات دینی تاجیکستان از حجم عمومی مبلغ جمع شده اظهار بی‌خبری میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. فطر روزه از آغاز ماه رمضان به یک موضوع بحث برانگیز در جامعه تاجیکستان تبدیل شد، بخصوص بعد از آن که از ساکنان طلب شد که صدقه خود را به رئیسان محله یا امامان مسجدها سپارند. این موضوع با سرخطی خبرها برآمد. معلومات درباره مبلغ عمومی جمع آوری شده پیشکش نمی شود و بنابر نبودن شفافیت در این روند راجع به آن گمان شبهه ها نیز صدا می دهند. ولی سید مکرم عبدالقادر زاده مفتی تاجیکستان روز 5 ایون بعد از نماز فطر در صحبت به رادیو آزادی گفت خیرات جمع شده از مردم به احتیاجمندان رسانده شد.
حالا جنبسی عمومی نشده است، اما من می توانم حالا فقط از مسجد مرکزی بگویم که در مسجد مرکزی 12000 سومان از حساب نمازگزاران فطر روزه جمع شده بود و موافق روی خط و اهل محله و شخصانی که مراجعت کرده بودند و مرکز اسلامی و مسجد مرکزی در حضور یک کمیسیه مخصوص که رئیس محله و 3 نفر از شخصانی بانفوذ محله و 2 نفر از مسجد و مرکز نمایندگان در حضور این کمیسیه این فطر روزه به اویله های کم بضاعت یعنی تقسیم شد.
صدقه فطر امسال برای هر نفر 5 سومانی و برای اشخاص دارا 48 سومانی مقرر شده است. مقامات تاجیک قبلا گفتند هدف از جمع آوری صدقه فطر مردم این رسانیدن آن به اشخاص واقعا نیازمند است. تاکنون به گفته مقامات فطر روزه به شخصان واقعا نیازمند نمی رسید و بیشتر نمازگزاران این صدقه را به روحانیان هدیه می کردند. اما تصمیم مقامات برای جمع آوری فطر روزه از مردم به واکنش های مختلف در جامعه روبرو شد. بعضی از ساکنان چنین طلب را دخالت به زندگی شخصی عنوان کرده و گفتند حق آنهاست که صدقه را به کی دهند و به کی ندهند. شماره اهالی تاجیکستان عین زمان به 9.1 میلیون نفر می رسد. از این شماره اگر 8 میلیون نفر 5 سومانی فطر روزه دهند به حساب تقریبی 40 میلیون سومانی یا معادل 4 میلیون دلار می شود. سال گذشته کمیته دینی تاجیکستان اعلان کرده بود که از حساب فطر روزه در قلمرو کشور 42 میلیون سومانی جمع آوری شده به نیازمندان رسانده شد. فریدون هادی زاده تحلیلگر مسائل دینی میگوید تاجیکستان موافق کنستیتوسیا کشور دنیوی است و دولت نباید به امور دین و اعتقاد مردم دخالت کند. این کارشناس افزود
ما میترسیم که همین فطر روزه باید مثلا باز کروپسیه بازی نکند که
مردم همون یک قسمشو که سبه نزنن کی میدونه از یکیش میگیره 100 تومان میشه دیگرش میشه یکی میگیره 10 تومان میشه حکومت باید که از چوت کیات کی ما شما فلان خطر پول گرفتیم و فلان خطر پول دادیم.
از سوی دیگر به گفته حادی‌زاده اگر سالهای پیش مبلغ‌های جنس صدقه مردم بیشتر به جیب روحانیان می‌رفت و تا به نیازمندان نمی‌رسید، حالا حکومت باید این اشتباه را تکرار نکند. فریدون حادی‌زاده افسود اگر هدف تا به نیازمندان واقعی رسیدن مبلغ‌های خیریه مردم باشد، بهتر است در هر شهر و ناحیه صورت حساب مخصوص باز شود و مردم مبلغ‌های صدقه خود را به آن گذارند تا هر یک سامانه پول زیر نظارت باشد و پول‌ها شفاف و آشکارا خرج شوند. فطر روزه یک نفع خیر است که خانواده های روزدار به سر هر نفر عضو خانواده آن را باید بپردازند. موافق تعلیمات دین اسلام باید مردم فطر روزه خود را به شخصان فقیر و مسکین بدهند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه مهمون آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون امروزی برنامه ما آینه‌حال بابا نظر و سابق رئیس فکولتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان و سابق نامزد به کرسی رئیس جمهوری تاجیکستان است.
معلم با برنامه ما خوش آمدید و قبلا می‌خواستیم بپرسیم که فعلا شما با چی کارهای جمعیتی مشغول هستید؟
تشکر برای دعوتتون، مینادارم. چهله که پیش اوید حقوق انسان کار میکردم، همین کارم رو حالا هم دوام داده استودم، اما اون ادارهی که داشتم با نام پرسپکتیو پلوس اونقدر فعال نیست، برای اون که از سال 2013 من یکان دیگر پرایک ننوشتم، مبلغ گذاری نیست، اما به هر حال خیلی از مردم مکتوب ها میگیریم، تلفن میشود و هفته یک چند مرتبه با اونها با میخوریم و بعضی پرابلم هایی که مردم اساسا مردم کم بزاعت دارند کوشش میکنم که با اونها کمک کنم.
معلمه شما قبلن رئیس فکولتت حقوق شناسی بودید، اون زمان شما که رهبری یک فکولتیتی خیلی با نفوذ رو به عهده داشتید، با حالو که میگوین این فکولته چندان متخصصای خوبی اموده نمی سازد و دلیلش هم میگوین که فسادکاری زیاد است در مؤسسه های تعلیمی، همین واقعیت داشته میتوند به نظرتون؟
البته اون سالهایی که ما در اونجا فعالیت داشتیم، اگر مقایسه کنیم با امروزه فعالیت فکولته حقوق، فرقیت خیلی کلان دارد. یکم، پیش مسئله شرطنامه‌ای گفتنی گپ نبود، بهترین بهترین ها داخل می شدن در حقیقت، اونهایی که دانش داشتن، نو باسته که پدری اونها کیست و چخیل مبلغ دارند یا که نه و غیره. بنابراین هم خیلی اونجا خیلی زیاد می آمدن اما کم قبول می شدن. حالا باشد از بس که همون مسئله شرطنامه‌ای است، اونجا تنها می تواند اونهایی داخل شوند که مبلغ دارند یا اینکه نزدیکانشان در یکان مؤسسه های دولتی یکان وظیفه خیلی بلند فعالیت میکنن. و اونه که مثلا با مشغول است با راه شرطنامه داخل میشود و دیگر اونقدر کوششم نمیکند. من با تا حالا با دانشجویان و میخورم صحبت میکنم و دیگر اینکه دویمین که فساد که خیلی در مکتب های اولی هم موفقی خودی اموری ارگان های دولتی خیلی زیاد است، مثلا در سوهای معوری در سوهای تیب و غیره چند سال که اینها جای یکون رو میگیرن، این معنای او را که در جایی که فساد هست اونجا حتما دانش نمی شود. بنابراین هم این دوسیه من که پیشتر بهترین متخصصان کار میکردن که همش دکتر بودن، پروفسور بودن، مثلا برای نامزدی علم شدن 10 سال کار میکردن، برای دکتر شدن 15 سال 20 سال کار میکردن، اما امروز میبینید که در بین 2 سال خیلی کاندیدات میشود و بعد 2 سال دیگر دکتر میشود و بعد چند سال دیگر اکادمی میشود. و اثبات این آن است که دیسرنت چقدر از تاجیکستان علمانی ما را همچون شخصیت هایی که با دزدی علم مشغول بودن چوب کرد. البته این یک بسیار کاری برای خود جمهوری تاجیکستان خوب نیست.
و معلومه میدونیم که سالهای پیش و حالا هم شما با افراد زندانی و نزدیکان آنها در آزادی خیلی سر و کار دارید، با اون معنی که یک طرحی داشتید برای دستگیری آنها. ولی در نیم سال اخیر در دو زندان تاجیکستان، در خوجند و وحدت، آشوب‌های خونین سر زد و برخی از مسئولان این زندان ها حالا زندانی شدن خود و برخی محاکمه می شوند. ولی چرا یک بار در دو زندان بزرگ تاجیکستان چنین آشوب ها سر زدن؟
این معنای آن را دارد که اون اصلاحاتی که حکومت اعلام کرد در همین سوها، مثلا پیشتر خودی همین سوها با وزارت کارهای داخلی تابع بود، بدتر راستی گفت همون سالها ما خیلی کوشش کردیم، گفتیم که از بس که خود سیستم میلیسیا یک سیستم خیلی سخت است، کادرهایی که حقوق انسان را نه اونقدر رعایت میکنن خوب میشد که با یک مؤسسه شهروندی داده شود، یعنی که به وزارت عدلیه. در حقیقت همین چیز شد، به وزارت عدلیه را دادن، اما همون اصلاحاتی که وعده کرده بودن نشد، چون که با همون کادرهای پیشینه، با همون سیستم پیشینه، یعنی که تا اصلاحات نشود اونجا دیگرگونی نمی شود. بغیر از این وقتی که در بیرون در وزارت ها فساد هست، اونجا پوشیده است، حتما اونجا فساد می شود. شخصی که مثلا نمی تواند یک مبلغ داده و غیره، حتما اون شخص ها ممکن من میگویم ممکن از طرفی همون کارکنان خودی همون مؤسسه های اصلاحاتی شکنجه هم شوند. چون که من از بس که سالهای پیشتر من امکانیت اونجا در آمدن داشتم و می در آمدم صحبت میکردم، حتی من یاد دارم که یک نفر گرسنگی اعلان کرد و قریب که وفات میکرد و من خواهش کردم که من رو اونجا گذارن، گفتن وای نمیخواد، یکان چی خوردن، بسیار احوالش وزنین است. من رفتم خیلی صحبت کردم و فامیلی توشف بود و من گفتم که خیلی من گفتم که اگر تو اینجا موری فکر میکنی که این حکومت خفه میشود، خفه کی میشود، غم کی میخورد، پدر مادر فرزندات. خیلی بعد همون روز یک جای شتیم اونجا، یک آوردن یک اوپاد و خوردیم و چند بار با تلفن اونها هم بزن زنگ میزدن، ببینید که اگر فساد نباشد شب بزن زنگ میزنن از همون مؤسسه، یعنی که این چی معنا دارد. من میگویم که شما ویران کرده استوده اید قایده های، ممکن گوش میکنن پگر شما رو شکنجه میکنن، اونها میگن نه مورهاش میوبین، یعنی که ببینید که همین مایداترین چیز است، مثلا تلفن که ممکن نیست اونجا وقتی معین است که اجازت میتیم. خودی همین چمانو دارد این دو سیوم که در یک شبانه روز برای یک نفر محبوس 10 سامانی جدا شده است برای همش. تصور کنید برای نگاهبین، برای خورد و خوراک و غیره و غیره. و اگر شما به نزد همون مؤسسه مثلا همون یکم نزد چایخانه راحت هست، اگر همونجا گذر کنید، همین قدر روزایی که قبول است میگوید که اونجا یک بازار هست، کارتوشکا، پیاز، گوشت، تخم و خش و تبر همونجا با استودیان که درارند، یعنی که همون مبلغ ها مثلا بودجه تاجیکستان یک قسمش پوشیده است و معلوم نیست که چقدر مبلغ اونجا جدا شده است و چقدر به اونجا میرود و غیره. و وقتی که مردم مثلا اگر گرسنه باشد و مردم امکانیت وخوری ندهند، اونجا یک جایی که عصبی میشید. همین دو مثال که شما آوردید، حبسخانه خوجند و حبسخانه که در وحدت هست، من فکر میکنم که اینجا همون ببینید که چی هست. اینجا اونهایی که به همین کار رفتند، همین سر کردن این چیز رو، اونها خوب میدونستند که گریخته نمیتوانند، چون که تجربه به یادتون باشد 25 نفر از سیزو وقتی که گریخته بود، من با همینا حتی بعدی که اونها رو حبس کردن و خورده بودم در قرآن تیپه در حبس خونه، اونها هم فکری از زندگیشون گفتن که ما این کار رو کرده، من جو با دادری غفور سیدوی و خورده بودم و غیره غیره. گفت در سری اون است که اونها این رو میدونستن که گریختن هیچ امکانیت ندارد از اونجا. این یک. دویوم، اگر گریزند هم دستگیر میشوند. تصور کنید که یک دولت اینقدر ارمیه دارد، اینقدر تشکیلات های مخصوص دارد، با دست آنها افتماد دارد و غیره و غیره، یا کشته می شوند یا دستگیر می شوند. اکنون سوال به میان می آید که این چی بود؟ برای چی اینها به همین کار رفتند؟
معلومه واقعا منم تعجب میکنم. شما فکر میکنید این واقعا آشوبی محبوسون بود یا یکون عملی مخصوص تحریزی شده بودیم؟
البته از بس که من حقوق‌شناس هستم، حالا گویا که کمیسیا تشکیل کردند و تفتیشات رفته استوده است، حالا تخمین ها هست، عنیق گفتن هیچ ممکن نیست. اما یک چیز دیگر است، اگر حکومت خواهد که به اون خلاصه که همون میبرارد، همون کمیسیه که تشکیل کردند تفتیشات، نماینده های مثلا پرکراتور از کمیتیت بیخطری، از دیگر ارگان ها، از حکومت خواهند که ما باور کنیم که همین در حقیقت آشوب بود، باید در اونجا حتما از جامعه شهروندی چند نفر رو اونجا، اونهایی که به حامی حقوق انسان هستند، چند نفر ژورنالیست رو همراه کنند و عنیق می شود. اگر همراه نکنند مثلا باور کردن مشکل است. ببینید که ما چقدر هر سال جنرال ها رو با شخصیت ها عنوان های جنرالی می تید، چقدر ارگان های مخصوص داریم، نخود یک مثلا حتی بگذار 20 نفر باشد، 30 نفر باشد، نخود مثلا همه ها رو به یراق کردن مشکل باشد، حالا که یراق هم اونها نداشتن، گویا اینکه کرد کرد، همه کرد رو از کجا پیدا کردن؟ اینم سوال است، البته اینم سوال است که کرد از کجا پیدا شد. بغیر از این ببینید که در دولت های جهان وقتی که همین خیلی آشوب ها می شود در محبس ها، با هفته ها گفتگوزار می شود، صحبت می شود که شما چی می خواهید، برای چی این کار را کرده استوده اید، بیایید. حتی خش تباری اونها رو میورند که با اونها گفتگو کنند. حتی دور نمیروند، در روسیه هم همین چند مراتبه همین خل شدگی بود، در دیگر جاها هم. بنابر این هم همین موبین یک شرط می و تیزی موبین یک ساعت یا که نیم ساعت به همین مسئله را حل کنند و اینقدر مردم تلفات شود از دو طرف. مثلا چند نفر های هم اون شخص هایی که اونجا کار میکردن افسوس اون های هم به هلاکت رسیدن و چند نفر هایی که عموما به این چیزها عموما دخل نداشتن اون های هم به هلاکت رسیدن. میگویند که اگر ما اینها رو مثلا نیست نمی کردیم ممکن اونها زیاد آدم ها رو میکشتن. باز یک چیز اونجا یک و نیم هزار مردم نشسته از محبس، نخواد یک و نیم هزار 20 نفر رو نتوانند اگر افتمد نداشتن یا راه نداشتن اونها رو مثلا همون کاردی اونها رو یا چیزی که گویا که تیز بود بگیرند. و برای چی نباشد اینقدر ارگان های مخصوص است که اونها باید این خیلی اپیراتیه ها رو خیلی متخصصانه جرا کنند.
برای دیگر تشکر برای شرکت در برنامه ما و براتون سلامتی و کامیابی ها میخواییم.
تشکر.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است.
برنامه خبری رادیو آزادی است تقدیم شما و من شالوگل خواجه تا 15 دقیقه دیگر در خدمتتان. امروز 5 ایون این موضوع ها را داریم. خیر اگر از کیسه مردم بود، شورای علمای تاجیکستان گفت صدقه فطری جمع شده ساکنان به اشخاص کم بضاعت و نیازمند رسانده شد.
من می توانم حالا فقط از مسجد مرکزی بگویم که در مسجد مرکزی 12000 سومان از حساب نمازگزاران فطر روزه جمع شده بود.
کلانترین نمایش اعتراضی پس از انقلاب مخملی، دیروز 10000 نفر در پراگ استعفای سروزیر چخ را طلب کردند. و بعد افسانه نوبتی دیدور شد. مالک قهوه‌خانه دیدور مخالف تخریب آن نیست، اما به شرطی که جبرانش را پرداخت نمایند.
اگر زمین او درکار باشه مرحمت گیرن جبران پولی میاد هم ما میبریم در دیگه جا آورد میکنیم.
امروز در تاجیکستان عید سعید فطر را تجلیل میکنند. نماز امسال عید فطر در مسجد مرکزی پایتخت با امر معروف و سخنان تبریکی مفتی کشور برگزار گشت. با وجود تلاش های محدود کردن ادگردک کودکان به هنگام جشن های مسلمانی، صبح امروز کوچه های دوشنبه پر از اطفال بود که با خلطچه ها به تبریک نزدیک آن میرفتند. اما ظاهرا کوشش تنظیم پیوسته مقامات به شماره نمازگزاران در مسجد ها و هم دستورخوان ادانه مردم در رمضان امسال تأثیر گذاشت. شادمانی یتیم گزارش میدهد.
صبح 5 ایون در مسجدهای تاجیکستان نماز عید فطر ساعت 6 برگزار شد و هزاران نفر برای اجرای این فریضه به مسجدها آمدند. در مسجد مرکزی نماز عید چون سالهای گذشته زیر چاره‌های امنیتی برگزار شد. این مراسم به فرق از سالهای گذشته با حضور کمی ساکنان دایر گشت. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان در موعظه پیش از نماز از حاضرین خواست که صلح و آرامی را قدر کنند. مسئولان شورای علمای تاجیکستان میگویند صدقه فطر جمع شده از مردم به اشخاص کم بضاعت و نیازمندان رسانده شده است. فطر روزه از آغاز ماه رمضان به یک موضوع بحث برانگیز در جامعه تاجیکستان تبدیل شد. دو سال باز مقامات از ساکنان میخواهند فطر روزه خود را نه به نیازمندان بلکه به مسجدهای محله دهند.
اول جنبستی عمومی نشده است، اما من میتوانم حالا فقط از مسجد مرکزی بگویم که در مسجد مرکزی 12000 سومان از حساب نمازگزاران فطر روزه جمع شده بود و موافق روی خط با اهل محله و شخصانی که مراجعت کرده بودند و مرکز اسلامی و مسجد مرکزی در حضور یک کمیسیه مخصوص که رئیس محله و 3 نفر از شخصان با نفوذ محله و 2 نفر از مسجد و مرکز نمایندگان در حضور این کمیسه این فطر روزه به اویله های کم بضاعت یعنی تقسیم شد.
بعد از انجام نماز عید مسلمانان تاجیکستان طبق انعنه با عیادت نزدیکان و دوستانشان مشغول شدند. هرچند سالهای گذشته مقامات تاجیک برای تنظیم عیدگردک کودکان اقدام روی دست گرفته بودند، امسال در کوچه های شهر عیدگردک کودکان از صبح بر وقت مشاهده می شد. دستورخانی ایدانه ساکنان هم یکی از دیگر موضوعهایی بود که پیش از هر جشن مذهبی مقامات برای کم خرج آراستنش تاکید می کنند. دستورخانی ساکنان عادی هم امسال با دبدبه به نظر نمی رسید. شادمان یتیم، ملا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.
دیروز نزدیک به 120 هزار نفر در پراگ خواستار استعفای سروزیر اندری بابیش و وزیر عدلیه ماریا بینیشوا شدند. این کلانترین نمایش اعتراضی پس از انقلاب مخملی سال 1989 است. ناراضیان حکومت را به فشار به نظام دادگاهی کشور عیبدار کردند. اعتراض در چخی از زمان افزایش یافت که پلیس سروزیر را به قلابی عیبدار کرد و خواستار پاسخ گفتن او در دادگاه شد. تظاهرگران نگرانند که وزیر عدلیه میتواند به پرونده تاثیر رساند. اندری بابیش از سال 2017 سروزیر چخی است و رهبر حزب عوامگرای آنو یکی از دورترین افراد کشور به شمار میرود. نمیاریم و موضوعی دیگر. موجیان کوری توجید میگویند بانک ها در توجکستان روبل های فرستاده آنها را با قرب پست به سامانی تبدیل کرده میپردازند و از این دو ستاد آنها زیان میبینند. موجیان توجک به توجکستان مبلغ انگفته میفرستند که سالهای قبلی حتی به نصفی از مجموعی محصولات داخلی برابر بود. همکارم عبدالله شورف با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا آماده پاسخ دادن است به سوالهای ما. خوب سلام عبدالله و نخست بگو که چی گونه مهاجران زیان میبینند و چند سومانی؟
سلام شالا. به حساب میانه یک مهاجر کاری از 1000 روبل مبلغ ارسال کردهش حداقل 3 سومانی زیان میبیند، چون به گفته چندی از مهاجران کاری که با ما هم صحبت شدند بانک ها 1000 روبل را 143 سومانی تبدیل کرده میپردازند، حالان که قرب خرید در خودی همین بانک ها 147-148 سومانی است. حالا در بازار غیر رسمی قربی 1000 روبل روسی بیشتر از 150 سومانی است و از همین مقدار خرید و فروش می شود. زیان مهاجران با نظر داشت قرب غیر رسمی از 1000 روبل 17 سومانی است و بهره برداری اصلی این مبلغ ها بانک ها هستند.
خب عبدالله، چرا چنین وضعیت به عمل آمده است؟
چون که شهلا طوره می دانیم در بانک های تجارتی تاجیکستان پرداخت روبل روسی به واسطه با مشتریان منع شده است. بانک ملی تاجیکستان هنوز ماه فوریه سال 2016 با صدور یک فرمان پرداخت انتقال های پولی را با روبل روسی در بانک های کشور منع کرد. طبق این فرمان بانک ها روبل روسی را با سومانی تبدیل کرده بعدن با مشتریان پرداخت می کنند. کارشناسان گفتند هدف اصلی این است که بانک ملی می خواهد روبل های وارد شده در خزینه های بانک ها باقی می ماند تا آنها از روسیه با روبل دلار بخرند. اما حالا امر منع پرداخت انتقال پولی با روبل باعث شده است که مهاجران زیان می بینند. آنها از امکانیت با روبل گرفتن پول انتقال داده خود و با قرب سامانی و با قرب بازاری و سامانی تبدیل دادن آن محرومند. مهاجران میگویند در صورتی که بانک ها با قرب بازاری روبل را تبدیل کردن نمیدهند، بگذار پرداخت روبل اجازه داده شود.
ببین عبدالله، انتقال پول توسط شرکت های انتقال پول صورت میگیرند. آنها در برای این مشکل چی میگن؟ چون آنها مسئولند که پول مهاجران به کم و کست به خانواده هایشان برسد.
بله، شرکت های انتقال دهنده پول از روسیه میگویند مشتریان حق دارند از بانک ها طلب کنند که مبلغ با همان اسعاری که ارسال شده است پرداخت شود، یعنی روبل. خادمی مرکزی خدمت رسانی شرکتی زلاتای کرونا که خود را ولادیمیر معرفی کرد در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر بانک ها از دادن پول با همون اسعاری که فرستاده شده سرکشی کنند، این گونه سرپیچی آنها صحیح نیست. در این صورت مشتری میتواند با بانک های دیگر او را رو آورد و یا با زلاتک کرونا مراجعه کند و متخصصان آنها با عنوان بانک درخواست فرستاده این مشکل را حل میکنند. انتقال های پولی مهاجران کره تاجیک از خارجه یک منبع اساسی درآمدی اسعار به تاجیکستان به شمار می آید. بانک ملی تاجیکستان چند سال این جانب از نشر آمار انتقال های پولی مهاجران از خارجه سرپیچی کرده آن را مخفی نگاه می دارد، اما بانک مرکزی روسیه در گزارش آخرین خود گفت در سال 2018 توسط بانک ها به تاجیکستان 2,553,000,000 مبلغ فرستاده شده است. این مبلغ برابر به 36% مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان است.
تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر. من برنامه خبری رو ادامه میدهم. حکومت تاجیکستان سرمایه گذاران را جستجو دارد که در بنیاد کارخانه های کارکرد پرتاب ها سهم گذارند. در برای ضرورت کارکرد پرتاب ها که محیط زیست را آلوده میکند سال هاست در تاجیکستان صحبت می شود، اما این مسئله ظاهرا حالا جدی گرفته شده است. حکومت حاضر است که برای سرمایه گذاران امتیاز را پیش بینی نماید. گزارش تلویزیون نستایش ورما را تویری سفر تقدیم میکند.
این پرتابگاه بزرگ در کنار شهر دوشنبه بزرگترین در تاجیکستان است. 40 سال است هر روز به اینجا هزاران تن پرتاب می‌آورند. با گفته کارمندانش اگر ظرف‌های پلاستیکی اینجا را دوباره کار کرد کنند برای احتیاجات 10 ساله کشور کافی است، ولی کسی به این کار جدی مشغول نمی‌شود. ساکنان اطراف از اینجا ظرف‌های پلاستیکی جمع می‌آورند و به چند کارخانه خردی کارکردی پرتاب می‌فروشند.
در کارخانه ما از 4 ناحیه های شهر دوشنبه پرتاب های سخت معیشی وارد می شود توسط همین تکنیک های مخصوص پرتاب کشانی. در یک شبانه روز از 120 تا 150 رس وارد می شود، از 750 تا 1000 تن.
تقریبا 10 سال است در تاجیکستان در باره کارکردی صنعتی پرتاب ها صحبت می شود، ولی اکنون مقامات برای رسیدن به این هدف کمر بستند.
در جمهوری تاجیکستان حاضر استراتژی ملی اوید اداره کنی پرتاب های سخت معیشی تهیه کرده شده ایستاده است و در بررسی قرار دارد که در آن تمام پهلوهای این سمت به حساب گرفته شده است، از جمله واردات تکنیک تکنولوژی نو و کارکردیان.
در تاجیکستان 24 کارخانه خردی کارکردی پرتاب هست که با تجهیزات قدیمی کار میکنند. اکثریت به آهنگودازی و استحصال خوله مشغولند، چون کاری آسان است. کارخانه آرمان یکی از کارخانه های کمشمار است که در برابر آهن، رزین، چوب و دیگر پرتاب های طبیعی را کار کرد میکند. از پرتاب های طبیعی نوری استحصال میکنند و یک متر مکعب آن را 7 دلار میفروشند. رزین و شیشه را به کارخانه های داخلی میفروشند. مشکل اساسی در تاجیکستان موجود نبودن صنعت درست کارکرد ظرف و بسته های پلاستیکی است که تجزیه نمیشوند و محیط زیست را آلوده و ویران میکنند. اگر این مسئله را به زودی حل نکنند، تاجیکستان در داخل ظرف های پلاستیکی نفسگیر می شود.
حاضر در شهر دوشنبه، ناحیه رودکی، شهر وحدت و شهر خوجند کارخانه‌های کارکردی پرتاب‌های پلاستیکی هستند. لیکن طلباتی که امروز جمهوری به آن دارد قانع کرده نمی تواند.
در تاجیکستان ضرورت تقسیم و حفظ جداگانه پرتاب هم پیش آمده است که کارکرد دوباره آن را آسان و کم خرج می کند. ولی کی در تاجیکستان بعد تقسیم جداگانه پرتاب می گذارند معلوم نیست.
مقامات شهر دوشنبه به تخریب باز یک قهوه‌خانه در پایتخت دست و استین برزدند. آنها گفتند قهوه‌خانه دیدار برای فعالیت سند ضروری ندارد و با معیارهای بی‌خطری جوابگون نیست. این در حالی است که یک ماه پیش قهوه‌خانه دیگری با نام افسانه در مرکز پایتخت چپا کرده شد و ده‌ها نفر بیکار ماندند. مالکان قهوه‌خانه دیدار در مورد اقدام شهرداری چی میگویند؟ در گزارش نوبتی تماشا میکنیم.
این انبوه زیادی کارمندان حفظ حقوق نه برای سر زدن کدام حادثه، بلکه برای نظارت تخریب قهوه‌خانه آمدند. صبح 4 ایون مقامات با شمول کارمندان حفظ حقوق، آتش نشانی و هم ساختمانچیان به تخریب قهوه‌خانه دیدار شروع کردند. صاحب ملکان دیدار میگویند قهوه‌خانه بیش از 35 سال باز فعالیت میکند و همه حجت های لازمی را دارند. با فشاری صاحب ملکان برای تخریب نکردن نتیجه نداد.
اگر زنیم در کار باشه مرحمت گیرند جبران پلی مایتیم و میبریم میریم با میریم در دیگه جاوود میکنیم با سهمانه در حکومت شهر میگذاریم. قد مراجعه با روسیه امالی داریم که بعد دو دیمو برسه التماس که یک حجت ما ایک نظر گذارونه تمام.
مقامات گفتند این آشخانه را با سبب غیر قانونی بودن و هم در زیر خط بلند شدت برق جایگیر شدنش تخریب میکنند. هیئت مقامات با رهبری رئیس ناحیه اسماعیل سومانی در محل حادثه حضور داشتند. ما را در محل حادثه نگذاشتند تا با مسئولان مقامات صحبت کنیم. در این قهوه خانه حدود 30 نفر کار میکردند.
این قمو همه بیوال صغیره ها در اینجا کار میکنند. در یک هفت ماه سه کس آیا اویله همی سایی مول گذشتگی 25 تا صغیره داریم. باور کنی همه بیوال زن صغیره ها موندن.
در قرار رئیس شهر دوشنبه آمده است که قهوه خانه دیدار با سبب خودسرانه ساختنش از حساب صاحب ملک تخریب شده جبران پولی پرداخت نشود. صاحب ملکان میگویند مکان امروزه قهوه خانه دیدار از سال 1984 همچون دکان فروش نوشاکه بنیاد شده در سالهای بعدی وسیع شده و سال 1996 خصوصی شده است.
و بینندگان بی‌نهایت عزیز، برنامه امروز رو با همین گزارش پایان میبریم و شما میتونید تفصیلات خبرهای روز رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس کنید. همچنین ویدیوهای دیدنی رو میتونید در همین جای در کانال رادیو آزادی در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. همچنین رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی صفحه‌های مخصوص خود رو دارد که گزارش‌های دیدنی در آنجا هستند. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون میگردد. بار دیگر عید سعید فطر مبارک باشد. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت برای مذاکره با ایران آماده است، ولی همزمان افزود همیشه احتمال اقدام نظامی ضد تهران وجود دارد. ترامپ که با سفر دولتی در بریتانیا است، روز 5 ایون به تلویزیون آی تی وی گفت:
از زمانی که کار را سر کردم ایران یک کشور دشمن بود. آنها در 14 مکان متفاوت بین یمن و سوریه و منطقه های دیگری نیز حضور داشتند. آنها در جایهای گوناگون از تروریسم حمایت میکردند. آنها در آن زمان کشوری تروریستی رقم یکی دنیا بودند و ممکن است امروز هم باشند و آنها بنیادگذاری تروریسم هستند.
اظهارات ترامپ در حال صدا داد که تنش‌ها بین ایران و آمریکا و متحدانش در خلیج فارس افزایش یافته است. واشنگتن سال گذشته از سازش هسته‌ای با ایران بیرون شد و با نگرانی از تهدیدهای احتمالی از سوی ایران حضور نظامیش را در خاورمیانه تقویت بخشید. دونالد ترامپ گفت:
من زیاد مخالف سازش با ایران بودم. من از این توافقنامه دست کشیدم و حالا ایران تماما یک کشور دیگر است.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 5 ایون گفت ایران فرفته پیشنهادهای ترامپ نخواهد شد و افزود این حیله سیاسی نمیتواند مقامات و ملت ایران را گول زند. کمیته مرکزی پزشکان سودان روز 5 ایون گفت که در عملیات دو روز اخیر برای سرکوب اعتراضگران در شهر خرطوم 60 نفر کشته شده است. قبلا این کمیته گفته بود از زمانی که عملیات برای پراکنده کردن اعتراضگران آغاز شد بیش از 300 نفر زخمی گردید. با این حال رقم دقیق مجروحان معلوم نیست، چون شورای نظامی انتقالی اینترنت را در چند منطقه سودان قطع کرده است. شورای نظامی انتقالی بعد از برکناری رئیس جمهوری پیشین عمر البشیر از 2 ماه به این سو قدرت را در دست دارد. این شورا همگونه توافق با مخالف را بیکار کرد. مخالفان اعلان ارتش سودان را که گفت در 9 ماه انتخابات برگزار می شود رد نمود. مخالفان میگن با مرکه خود برای دور کردن نظامیان از قدرت ادامه می دهند. عبدالجبار یولداشوف رئیس دفتر حزب دموکرات تاجیکستان در ولایت سوخت شرطن از محبس آزاد شده است. او را سال گذشته به سوختار در خانه همسایش عیبدار کردند و به زندان محکوم نمودند. یولداشوف روز 5 ایون بر رادیوی آزادی گفت که وی هر ماه از حساب معاش خود به مؤسسه اصلاحی بیش از 200 سومانی میدهد و سر چند وقت به اداره پلیس حاضر می شود و از حضور خود درک می دهد.
من با یک تشکیلات شرطنامه بستم و تشکیلات که شرطنامه بست که من همینه کاربه قبول میکنم گفته و من گویا که حساب معاشم 20 سومان مبلغ میسپرم مؤسسه و همه مؤسسه و به نظامش چکنند.
رهبری دموکرات های سوخت با این حال حکم دادگاه را دارای انگیزه سیاسی میداند و میگوید که برای بازبینی آن تلاشی خود را خواهد کرد. پرزیدنت چین سی جین پین با هدف رشد همکاری های استراتژی میان پکن و مسکو وارد روسیه شد. قرار است جین پین در فرم اقتصادی سنگ پیتربورگ اشتراک کند که از 6 تا 8 ایون برگزار می شود. خبرگزاری های روسی به نقل از جین پین گفتند این سفر برای رشد همکاری های چین و روسیه، همکاری های فراگیر و داد و گرفت های استراتژی در عهد نو مساعدت می کند. روز گذشته روسیه و چین به شورای امنیت سازمان ملل امکان ندادند قطعنامه را راجع به وضعیت در سودان به تصویب رساند. و سروزیر قرقیزستان محمد قلی عبدالغازیوف در رابطه با تحقیق دلیل‌های جلسه برگزار کرد که در تحقیقات روزنامه‌نگاری بخش قرقیزی رادیو آزادی صدا داده بودند. غلام جان انربایوف رئیس خدمات دولتی اکتشاف مالی گفت در سال 2014 خلاصه نهاد زیر رهبری وی آیدی به خارجه بردن مبلغ‌های ذکر شده به وزارت کارهای داخلی فرستاده شده بود. خدمات اکتشاف مالی همچنین در سال 2016 تکراراً خلاصه‌اش را به خدمات دولتی مبارزه با جنایت‌های اقتصادی فرستاده است. سروزیر قرقیزستان دستور است که پژوهش سرعت بخشیده شود. روز 29 می امسال بخش قرقیزی رادیو آزادی خبر داد که خانواده مطرحی مفو در بیرون بردن صدها میلیون دلار از قرقیزستان دست دارند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سازمان فریدم هاوس از شکل‌های نوی فشار بالای مطبوعات نگرانی کرد و فعالان گفتند که تاجیکستان استثنا نیست. در این باره گزارش من خیرمان بقزاده. رهبرانی که در فکری تمرکز قدرت هستند، راه‌های نوی فشارآوری به مطبوعات را پیدا می‌کنند. میگوید سازمان حامی حقوق فریدم هاوس. سازمان فریدم هاوس در گزارش نوی خود که 5 ایون نشر شد، هشدار می‌دهند که چنین تمایل نو هم در جامعه‌های دموکراتی و هم کشورهای خودکامه مشاهده می‌شود. گزارش با نام آزادی و مطبوع در سال 2019 میگوید که در برخی جامعه‌هایی که ارزش‌های دموکراتی اش چندان استوار نیستند، رهبران خودکامه با استفاده از وسیله‌های مالی و حقوقی گوناگون صدای ژورنالیستان را خاموش کرده، مطبوعات به خود دوست و نزدیک را پشتیبانی می‌کنند. در کشور اروپایی ونگریا، نخست وزیر ویکتور اوربان و حزبش نظارت از بالای مطبوعات را چنان شدید کرده است که در این کشور یک واقعیت دیگری به وجود آمده است و پیام‌های حکومت و خبرهای رسمی گوهو در اختلاف با هم قرار دارند. در سربیا یا سربستان هم پرزیدنت الکساندر ووچیچ از اوربان پیروی میکند و در برابر نظارت از بالای مطبوعات اینچنین فضای اذیتی همه روزه ژورنالیستان حکم فرما شده است. گزارش سازمان حامی حقوق میگوید که حکومت های اوربان و ووچیچ در فشار بالای ژورنالیستان منقد حکومت و بالا رفتن موقع پاپولیستان خیلی موفق شدند. به نوشته محققان سازمان، ژورنالیستان سربستان مورد حمله و تحقیر و تهدید سیاستمداران و هم نشریه‌های روی به حکومت قرار میگیرند. مقامات در روسیه سال 2018 بعد از که مؤسسی پیام‌رسانی معروف تلگرام نخواست با آنها کلید رمزهای این برنامه را بدهد، تلاش کردند دسترسی به پیام‌رسان را مسدود کنند. در بلاروس در پی وارد کردن تغییر و اضافه ها به قانون مطبوعات دکمبر سال 2018 مطبوعات اینترنتی هم به قطار مطبوعات سنتی وارد کرده شد. در پی این تصمیم چند پایگاه اینترنتی که از آزادی نسبی برخوردار بود مسدود شد. فریدم هاوس میگوید نگرانی خیلی جدی این سازمان در سالهای اخیر به فشار غیر مقرری بالای مطبوعات در ایالات متحده آمریکا ربط میگیرد. در گزارش گفته می شود در حالی که قانون همه جانبه فعالیت آزاد مطبوعات را پشتیبانی میکند، دعواهای دائمی پرزیدنت دونالد ترامپ با رسانه ها و ژورنالیستان کم نمی شود و باعث خلل دار شدن اعتماد جامعه به مطبوعات شده است. گزارش نوی فریدم هاوس تاجیکستان را مورد تحقیق قرار نداده است، ولی این به آن معنا نیست که مطبوعات این کشور مشکلی ندارد، میگویند حامیان آزادی بیان در این کشور. در گزارش سالانه این سازمان که ماه فوریه امسال نشر شد، تاجیکستان به سبب بی احترامی به حقوق انسان در بین بدترین بدترین ها قرار گرفت. ناظران آزادی بیان در سازمان های بین المللی و هم محلی از پایین روی نشان دادهای آزادی بیان در تاجیکستان انتقاد میکنند. نوریدین قرشیبوف رئیس انجمن رسانه های ملی تاجیکستان در یک صحبت با رادیوی آزادی روز 5 میون گفت در کشور شرایط ایجاد شده است که خودی صاحب رسانه ها دست به سنزور میزنند. او در شرح این موقعش چنین گفت:
ما ماش به خاطر تامین کردن بیزنس خودشان، یعنی همان سوسیال ها از جانب امنیت و سرا از جانب انداز و دیگر نیات ها برای کم شدنش بیشتر به استینگری مشغول میشن. چیزی دیگر البته راههای فشار و ژورنالیست‌های آزاد روز به روز تکمیل می‌یابد، یعنی همون ابزارهای غیر معمولی و غیر امنی استفاده می‌کنند، از جمله فشار به خش تبار و اخربای ژورنالیست‌هایی که نظر خودشان دارند یا که اینو به راضی نبودند با موقع حکومت از تاجیکستان بیرون رفتند.
این زمان گزارش فریدم هاوس از نمونه های افزایش آزادی های مطبوعاتی و پیشرفت های دموکراتی برخی کشورهای دیگر ستایش کرده است. چون این تمایل در مالایزیا و اکوادور مشاهده شده است که در برابر پیشرفت های سیاسی مطبوعات هم از سنزور رها می شود. در اثیوپیا و گامبیا مطبوعات و ژورنالیستانی که از خارجی کار می کردند توانستند دوباره به وطن برگردند.
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتا، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتا، تا نفس هست مرا عاشق صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم. شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشق صادقتم، تا نفس هست مرا عاشق صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم.
در پی دو روز سرکوب اعتراضگران در سودان از دست نیروهای انتظامی و نیمه نظامی ها 60 نفر کشته شده است. در این باره روز 5 ایون سازمان مدنی کمیته مرکزی طبیبان سودان اظهارات داد. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. در خرطوم پایتخت سودان در پی خشونت های 3 ایون که بعد چند هفته اعتراض های مردمی سر زد، مقاومت نظامیان و اعتراضگران جریان دارد. در این حادثه ها بیش از 300 نفر مجروح شده است میگوید سازمان طبیبان، ولی به گفته این سازمان جمعیتی بعد تصمیم شورای نظامی موقتی درباره محدود شدن دسترسی به اینترنت در بسیار قلمروهای سودان دریافت اطلاع دقیق درباره آسیب دیده ها دشوار است. در پی شروع خشونت ها شورای نظامی موقتی که در سرنگونی حکومت پرزیدنت عمر البشیر در حادثه های 2 ماه پیش دست داشته است، از نیروی مرکزی مخالفان با نام نیروهای آزادی و تغییرات فاصله گرفت. نظامیان روز 4 ایون گفتند که انتخابات در سودان 9 ماه بعد برگزار می شود، ولی این اظهارات را دفعتن مخالفان رد کردند و گفتند که برای از سر قدرت دور کردن نظامیان معرکه سرتاسری نافرمانی را به راه می مانند. شورای نظامی موقتی بعدی برکناری عمر البشیر از قدرت در تاریخ 11 اپریل سال جاری جلو قدرت را به دست خود گرفت، ولی در پی این اعتراض های سرتاسری شروع شد. بشیر 75 ساله که سال 1989 در پی یک کودتای نظامی سر قدرت آمد، برای ایجاد یک حکومت خودکامه مورد انتقاد بود. رهبران اعتراضگران در سودان روز سه‌شنبه مردم را به تشکیل راهپیمایی‌های بیشتر و رد کردن نقشه حکومت نظامی برای تشکیل انتخابات دعوت کردند. مخالفان حکومت نظامی را در کشتار ده‌ها اعتراضگر صلح‌آمیز گناهکار می‌کنند و می‌گویند که نظامیان دست به قتل عامی خونی زده است. دعوت آنها به برگزاری معرکه مدنی نافرمانی به خاطر از سر قدرت دور کردن نظامیان است که به سرکوب بی‌رحمانه مردم دست زدند که دوام هفته‌ها در بیرون قرارگاه ارتش نمایش اعتراضی تشکیل کرده بودند. روز 4 ایون فرمانده ارتش جنرال عبدالفتاح البرهان گفت که نقشه برگزاری انتخابات تصدیق شد و آوازدهی تحت نظارت منطقوی و بین‌المللی صورت می‌گیرد. یک ائتلافی متخصصان سودان دعوت نظامیان برای برگزاری انتخابات را رد کرده گفت که نه شورای اعتراضگران، نه نظامیان و نه رهبرانش حق ندارند که سرنوشت مردم را حل کنند و آنها صلاحیتی به حکومت مدنی انتقال دادن قدرت را دارند. این سازمان سرکوب خونین نظامیان را روز